被创造出来，今天听到这个创造出来，他不能搞坏了，他们还是要这个太平了，太平了。
یستی به نحوی با اون مالک مصالحه کند، تخلص منه به صلح. همین تعبیر را در جواهر دارد، حاکیان التصریح بهی ان جماعت، که ادیم به این مطلب تصریح کرده. ظاهرنم اذا تصالحا علی مقدارین لا اشکال در صحت این صلح و در ترتب آثار برش. مالش میدونه یه مقدارش حرامه و نمیدونه چقدر، رو میدونه که اون حرام مال زیده، میره پلوی زید، آقا توی مقدار مال لابلای اموال من داری، نمیدونم چقدره، بیا با هم مصالحه کنیم. میگه بسیار خوب، فرض کنید مثالهایی که قبلا میزدیم، در خرمن گندمش وسط بیابان باد وزیده، یه مقدار از خرمن اون همسایه آورده روی این، حالا معلوم نیست، نه این میداند و نه او. تخلص منه بالصلح، با هم مصالحه کنم، 10 من 15 من 20 من گندم چقدر بهش بده، او راضی بشه، اینم راضی. از صلح جایزون بین المسلمین، عموم ادله صلح و به خصوص هم روایاتی مشابه در این گونه موارد در کتاب صلح داریم. اصلا صلح مال اینجور جاست، طرف مصالح و متصالح هر دو معلوم، مورد مصالحه مقداری است که برای هر دو هم مجهوله، همین این آقا نمیدونه، هم اون آقا نمیدونه، با هم مصالحه میکنن، نتیجتا این اون چی که براش باقی میماند دیگه حلال مطلق، اونم اون چی که گرفته براش حلال بلا اشکال. این صلح مسلما مؤثر هست، اما ظاهر عبارت این است که تخلص منه به صلح، چاره ای نداره، باید این کار رو بکنه، واجبون. و اتفاقا در کشف الغطاء هم به این مطلب تصریح کرده که یجب، لو عرف المالک دون المقدار وجب صلح الاجبار، واجب است این صلح. این چرا؟ به چه دلیل واجب باشه؟ نه بله، بالاخره اختلافه، فرد نزاع میره به حاکم، حالا خودشون میخوان مسئله شرعیشون بفهمن وظیفهشون چیه قبل از قضیه حاکم. بله آقا، حالا اگر چنان چه به اصطلاح دلیل بر این که یجب الصلح چیه، به خصوص اگر طرفش یه آدم لجباز دندون گردی، گفت نه من اهل صلح نیستم، هر چی حقمه بده، خودت میدونی بینه که و بین الله، هر چی حقمه بده، به کمتر از حق واقعی خودمم راضی نیستم، حال چیکارش کنم؟ کجا عبارت؟ من دارم عبارت تحریر رو میخونم، کجاش دار؟ کجاش داره اینجا؟ میگم در اینجا، در کجاش داره؟ در این رو علم المالک و جهل بالمقدار تخلص منه به صلح و گذشته از این مسئله، از کجاش در میاد؟ حالا بقیه آقایون رو ببینیم از کجا در اومده، داریم میخوایم همینو ریشه‌شو به دست بیاریم. این عبارت در این اندازه است. محاسبو این عبارت تخلص منه به صلح، قال صلح نمی کنه چیکارش کنم؟
حد صلح میشه.
بله آقا،
حد صلح تا کجاست؟
حد صلح یعنی چی؟ هر چقدر دلت بخواد، اگر صلح کرد هر چقدر، اگر بنابر مصالحه شد، مصالحه ترازی طرفه اینه، اگر راضی شد، اگر راضی شد که چه اشکال داره، صحبت در اینه. عجب. اگر واجب بود، بله این سوالتون به جا بود تا کجا، اما صحبت در همینه. دلیل بر وجوب صلح چی داریم؟ دلیل خاصی در مسئله نداریم بر وجوب صلح. بله صلح یه وسیله است برای رسیدن به حلیت مالش این شخص و اونم به مالش برسه، یه وسیله است برای ایصال هر کدام الی حقهم، اما نمیشه گفت دلیلی نداریم که یجب الصلح. اصلا صلح قابل اجبار نیست، قابل وجوب نیست. صلح یعنی سازش، این سازش یه امر قلبیه، قابل ایجاب نیست. بله لا اشکال، اگر اون طرفی طلبکار بهش گفتی و آمد و آماده شد مصالحه بکنه، حالا به یه مقداری که تو هم راضی هستی مصالحه کردی، بسیار خوب، مال حلال بلا اشکالین. اما اگه اون گفت من حاضر نیستم به مصالحه، یا یه مقداری توقع کرد که من میدونم مسلمن این مقدار بهش بدهکار نیستم، ضررون علی، حاضر نشدم من به مصالحه، آیه خلاف شرع انجام دادیم فعلا یا نه؟ در عبارت تحریر بیش از این متعرض نشده، ولی کن در عروه با توجه به همین نکته، با اینکه متن اولیش همینه که تخلص به صلح و نحوه، حالا اونجا یه نحوه هم مرحوم سید داره، ترازیا به صلح و نحوه، اگر ترازی کنن، ترازیشون حالا با عقد صلح یا نحوه، این یک معامله، یه شرط ضمن معامله، یه امثال اینها، و ان لم یرض المالک به صلح ففی جواز الاکتفا بالعقل او وجوب اعطاء الاکثر وجهان. نه، اون مالک یعنی اون کسی که مقصود از مالک، یعنی اون مالک این حق مجهول المقدار، یعنی اون طلبکار، او راضی نشد به صلح، یا حالا ما اضافه میکنیم رضایتش به صلح به یه نحویست که میخواد دو مقابلش هم ببلعه، که این صلح نیست، در واقع زورگوییه، صلح حاصل نشد. نه، پس ترازه یا به صلح یک راه، یه وسیله است، یجوز و بلا اشکال. یعنی واجبه بدون رضایت هم صلح کنم؟ بله، شما ببینید، شما عبارت رو خوب معنا، عبارت رو خوب معنا میکنید، بعد برداشت میکنید ازش. بله ظاهر عبارت اینه که تخلص چه راضی باشه چه نباشه، خب نمیشه بدون رضایت که صلح حاصل نمیشه، که کجا اول کلام، حالا این بحث شد، نه اون صلح نیست، اون صلح نیست، اون میشه حق شرعی، اون میشه حق شرعی، مثل که در اون قسم میگفت صدقه بده، در اون قسم میگفت به چند تاییشون بده و امثال این، این میشه حق شرعی. اسمشو نمیتونی بذاری، دست خود میگه نیست که، مگه اینکه عربی چی نخونده باشی اون وقت بگوی این اسمش صلح. مرحوم سید متعرض این قسمت ذیل شده، که اگر نه ترازی نکرد صلح واقع نشد، رفتیم رو مر الحق که بگیم حق واقعیش چقدره. حالا اینجا دو احتمال متقابل مطرح می شود. یک احتمال این است که من میدونم یه مقدار مال حرام در میان مال من، نمیدونم مقدارشو، 10 من گندمه، 15 من گندمه، 20 من گندمه چقدره، حد اقلش مسلم برام واجبه بیش بدم. 10 من گندمی که یقین دارم مال او در بین مال من هست، اینو یجب به او ادا بکنم، نه بیشتر. یه قول، یه احتمال. یه احتمال عکس قضیه، نه حد اکثرشو باید بدی، باید بدی تا خیال راحت بشی. اون آخرین مقداری که احتمال میدی حد اکثرش 20 منه، 20 من رو بده خیالت راحت بشی. نه داری، بله دیگه، طرف دیگه گفتهش که چی میخواد بره هندسون، حد اکثرشو بشتادی، بخواد ادعای اضافه هم بکنی دعواییست، اون مسئله دیگه ایسی دعوای جدیدیست. این دو احتمال متقابل، این دو احتمال رو روی چه پایه و مبنایی بگذاریم و انتخاب کنیم این یکی از این دو احتمال را. از یک طرف بچه اول بگیم همون حد اقل رو بپردازه، یقتصر علی الاقل، برای که نسبت به بیشترش شک دارم که برام واجبه یا واجب نیست، براعت جاری میکنم. ادای 10 من گندم یقینا واجبه، اما بیش از اونش واجب هست یا واجب نیست، براعت جاری میکنه. رفهم آلا یعلمون، قول مشکلش اینه، بله براعت خوبه، براعت از نظر تکلیفی میگه الان تو وظیفه دیگری الان نداری، عقاب نداری، اما آیا براعت هم میگه که همه این مال باقی مونده، اون 90 من باقی مونده همه ملک توست؟ از این 100 من گندم 10 من گندمشو یقین پیدا کردی ملک دیگری است، اونی که یقین پیدا کردی وجب علیه که اداهو ادا هم کردی، اما هنوز 10 من دیگه احتمال میدی مال دیگری باشی و شریک باشی تو این 100 من، تو این 90 من باقی مونده احتمال میدی، این احتمال رو چگونه میخوای ازش خلاص بشی؟ براعت وظیفه تکلیفی رو برمی‌داره، اما اثبات ملکیت نسبت به باقی مونده نمی‌کنه. و اگر خواسته باشی یقین کنی که نه این بقیه همش ملک خودته، که بتونی تو این بقیه تصرف کنی، باید احراز کنی ملکیت این بقیه را، چاره ای نداری که حد اکثر رو بدی که یقین کنی، 10 من دیگه هم بدی که یقین کنی این 80 من باقی مونده ملک خودته. این میشه وجه برای قول دوم. صرف براعت، براعت تکلیفی بسیار خوب، الان از باب این که علل ید ما اخذت حتی تو عدی یجب علیک الادا یجب علیک الوفا حق غیر فسالک، نه این یجب و فعلا تو کار نیست، وجوبی بر عهدت نیست، اما این باقی مونده ملکته، این ملکیت تو که ثابت نمی کنه، شاید او هنوز در شریکه. هر چی بیاری براعت ملکیت این رو اثبات نمی کنه، جواز تصرف درست نمی کنه، نه از نظر علالیت به اصطلاح ادا کردم مثلا اون رو، اما این ملک منه، نه استصحاب مقدمشه، قبل از این که اون ده من رو به پردازم شریک بود اون در این مال. شک دارم که با پرداخت اون ده من آیا بازم شرکت باقی مونده یا نه؟ استصحاب شرکت داره نه؟ براعت که هیچ وقت برشه استصحاب حکومت نه؟ نه براعت فقط اینه که بله الان وظیفه ادا نداری اما این شریک کن. خیلی مالا کسی داری شریک که بر تو واجب نیست، مال خودش هر وقت خواست بیاد ببره، مثلا مال شریک که شما واجب الادا نیست. نه استصحاب برای که اون موضوع داره، حق الغیر، حق الغیر لم یثبت. استصحاب از نظر بقای شرکت، از نظر عدم جواز تصرف، او میاد و نتیجتا باقی مونده برای جایز نیست، حتی اینکه علم حاصل بشه به اینکه اون چرا که از اول بل اجمال برد منجز شده ادا کردی و علم به اینکه بقیه ملکته. ولذا یجب اداء الاکثر، الا اینکه در اینجا یک عامل دومی بیاد تو کار و اون اینکه این مال در ید منه، اون اندازش که یقین داشتم مال غیر ده منش بود، نسبت به این ده من دوم که شک دارم، یعنی شک دارم مال خودمه یا مال اونه، آیا تو این 90 من مالی از دیگری وجود دارد یا ندارد. فرض اینه همش در ید منه، قاعده ید، قاعده ید نه علیه، قاعده ید میگوید این ملک خودته، مال خودته، به قاعده ید تمسک کنیم، ضمیمه کنیم به براءت نسبت به اون مالی را که یقین داشتم ادا کردم وظیفم تمام شد، نسبت به اینه دیگه وظیفه‌ای دارم یا ندارم براءت جاری میشه، یدم بهش اضافه کنیم، پس بقیه ملک توست.
قاعده زمان بیاد در قول قاعده ید چه؟ قاعده زمان،
زمان که چی؟
ده
علی ید ما اخذت، بله هرچی که یقین داری اون موضوع باید معین بشه. قاعده ید ویس زمان، قاعده زمان موضوعش مال دیگری چیز، شک دارم که مال دیگری هست یا نیست، قاعده ید مقدمه بر همه اینا میشه.
قاعده ید شما
بله قاعده ید
احسان قاعده ید برای مشتری که مخواد
بیاد
میشه
بعد
میگه
بر خود مال خالد. خودم چی؟ با اموالم برخورد مالکانه با اون چی که در یدمه بکنم یا این دشک باید بذارم کنار؟ وارد منزلتون میشی، لابلای کتابای خود دیگه کتاب میبینی شک میکنی، خب حالا اونی که مورد ابتلای آقا اونه، این کتاب مال خودت یا مال دیگری یه امانت پد بود؟ چه استثابی داری؟ این شکی که این مال خودت یا مال دیگری، دیروز هم بوده همینه، پیروز هم بوده همینه، پس شک قصالت سابقش کیه؟ مال معنای علالیت همینه، همونی که میگه معنای قاعدیت همینه. لولا ذالک لما قام للمؤمنین سوق، نه خود لسان عدلم انه مالک، مالک. حالا اجازه بدید توضیح بدم. به قاعده علالیت تمسک کنیم و بگیم پس بنابراین یکفی این قضیه، بنابراین یجب اداء الاکثر الا اذا کان فی یده، که قاعده ید داشته باشه. در رابطه با قاعده ید یه بحثیش که در بحث ید مطرحه و ما هم در بحث مطرح کردیم در جای خودش، در حقیقت اونجا به عنوان تنبیهات قاعده ید، چهارمین تنبیهی که در اونجا مطرح کردیم همین مطلبه، که آیا قاعده ید امارتون علل ملکیه به نسبت الی غیره، یعنی دیگران این ید رو اماره بگیرن و حساب کنن من رو مالک، اماره بر ملکیت، این به اماره برای دیگران حجته نه برای خود من. یا نه خود من ما زلیت هم، حالا اینجوری میگیم اگر شک کردم که مال من هست یا نیست، نه خود من میتونم به قاعده ید تمسک کنم و بگم مال خودمه. مشهور بین آقایون و حوال حق اینه که اعم قاعده ید حتی برای ملکیت خودش هم اثبات میکنه. خلافاً مخالف عمده در این مسئله در بین متأخرین مرحوم آقای عراقیست، مرحوم آقای آزیای عراقیست، طبعا شاگردان اینشون مثل آقای حکیم و بعضی دیگر هم حالا در حاشیه‌هاشون در شرحشون اینجا که رسیدن تردید کردن. مرحوم آقای عراقی حاشیه مفصلی در بحث مفصلی در باب ید داره که همونجا نقل کردیم در بحث قاعده ید، یک بحث طولانی متعرض. و نه در مقابل ایشون دو روایته که یکفی برای استدلال برای حجیت لنفسه، ولو اینکه ایشون به یکی از همین دو روایت با یک تقریب برخلاف استدلال کرده، نه بحث استظهار و روایتش و چنین، من جمله این روایت، من جمله این روایت که کسی سوال میکنه توی صندوقم یه مالی هست که نمیدونم مال خودم یا مال غیر، حضرت سوال کرد که این صندوق کسی دیگه هم توش مالی میگذاره، کلیدش دست کسی دیگه هم هست یا نه؟ فرمود نه دست خودمه، این مال توشی نمیدونم مال مال کسیه یا مال خوده. حضرت فرمود انهو مالو کرد، خود کرد به مالکیتش برای اون شخص. یکی از مصادیقش همینه، اونی که سوال کرد که آیا کلیدش دست دیگری هم هست، کسی دیگه ای تردد میکنه یا نه، اونجا برای اینکه ید ید کامل نیست، دیگران هم در اینجا دست دارن پس یدش کامل نیست. اما در صورتی که نه کس دیگه کلیدشو نداره، خودت احتمالاً مال دیگری رو اینجا ضبط کردی، حالا نمیدونی امانت بوده یا هرچه بوده، نه فعلا ید اماره مالکیته تا اینکه خلافی ثابت بشه. یه روایت دیگرش مربوط به اینه که یه پولی توی خونه ای پیدا شده، اونجا امام میگه به اینکه تو این خونه غیر از صاحب خونه غیر از اهل این خونه کسی دیگه هم رفت آمد داره؟ راوی جواب میده بله کسی، مثل مسافر خونه میمونه اینجا، خونه هایی که مسافر توش میاد و میره. اونجا حضرت رفت رو مجهول المالک، باید صدقه بدی و چناین و چنا اونجا. اما اگر اینجا کسی دیگه رفت آمد نداشت جز خودتون، مال خودتون بود. این روایت حالا بحثش طولانی، کلام مرحوم آقای آزیا مفصل و بحثش هم دنبالش روایات. در هر حال ما در جای خودش در باب قاعده ید بر این مبنا گذاشتیم که نه، ید حجتون ولو به نسبت الی صاحب الید، خودش هم اگر شک کرد قاعده ید براش حجیت داره و مالکون. و اینجا از این قبیله فعلا فرضمون در اینه مال مختلط بالحرامه که در دست منه، ولذا من دارم شک میکنم، وظیفم رو سوال میکنم. بله در این صورت حد اقلش که پردازم براءت از اکثر دارم، نسبت به اون باقی مونده هم ید دارم، ید حاکم به مالکیت نسبت به باقی مونده خواهد بود. بله اگر فرض کنیم یه جایی که مالک همین مالکی که شک میکنه نسبت به او ید نداشته باشه، مثلا فرض، حالا اینا حالا شبهه‌های مثالی، احتمالاً فرض کنید در همین مثالی که زدیم خرمنی که در میان بیابان باد آمده یه مقداری آورده روش، هنوز در اختیار من نیست، در تصرف من نیست، وسط بیابان اونجا میگن مال اونجا میگن، مثلا بگیم اینجا ید صدق نمی کنه، در اینجا وقت دیگه این قاعده ید رو نداریم، یجب ادا الاکثر. مرحوم سید در عبارتش این رو دیگه نیاورده، فقط همون قسمت کلی رو اشاره کرده، والاقوى الاول اذا کان المال فی یده، ید رو باشه در قبال این که اگر نباشه مال فی یده نباشه نه طبعا قاعده ید نداره دیگه، ولی اقوا الاول نیست. حالا در این صورت اقوا ثانی یا احتیاط هو ثانی، باید بگیم به مقتضی احتیاط باید ثانی رو انتخاب کنه و بقیه رو ادا کنه، چون بالاخره علم به مال دیگری که نداره درش، خود اداء الاکثر خودش مطابق با احتیاطه، ولو احتیاط وجوبی بوده باشد، لتنجز الحکم به کل در اول قبل از ادای عقل. حالا عرض کردم شبه این، آیا این ریاضت یده ید نیست، اینا بحثایی که حالا گفتم شبه مثالی اینو اشاره کردم برای اینکه شما بعدا اینو نفرمایید، گاهی ممکن از خود این اشاره ما این فرمایشات شما ناشی بشود. خب اینا یکی. یه مسئله دیگه هم در این مورد هست، دوران بین این که مال اون غیر چیه و چه مقدار، گاهی صرفا دوران بین اقل و اکثره، مثل همین که از اون گندم او چقدر اومده تو این انباشته گندم، 5 من 10 من 15 من 20 من، باد دیشب طوفان کرده و یه مقداری آورده اینجا، چقدر نمیدونم، این دوران بین اقل و اکثر است ولا غیر. اما یه وقت ممکنه ضمن این که مقدارش اقل و اکثره خارجن تباین هم داشته باشه، مال من مخلوط شده انبار گندم من 100 تا گونی گندمه، یکی از این گونی ها مال غیره، مختلط نمیدونم کدوم، ولی این گونی ها اندازش فرق میکنه، بعضیاش گونی های 10 کیلوییه، بعضیاش 15 کیلوییه، بعضی ها 20 کیلوییه، تفاوت داره طبعا. اینجا 2 تا شک به هم زمیمه میشه، کدوم یکی از این موجودات خارجی مال غیره و چقدر مال اونه، 10 من یا 15 من یا 20 من. اینجا چطور؟ اینجا میتونیم بگیم اکتفا کنه به عقل، جای اکتفای به عقل هست علم اجمالیه، یا این گونه 10 منی یا این گونه 15 منی یا اون گونه 20 منی، یه یا و یا تو اینجا باقیه، نه این که بگیم حتما 10 من گندم به اون بده کارم بیشتر از گند 10 من گندم شب شک دارم براعت. بله آقا خیلو میگیم همین، اگر فعلا علم اجمالی هم پیدا شده رو این حالت، بله آقا چی میشه؟ بسیار خوب. حالا اینجا چی بگیم؟ حالا بس خارجن متباینه، اینه متباینه، اینیست که اقل و اکثر از نظر مقدار درست میکنه، ولی یه خارجیت متباین داره. حالا ببینیم خیلی راه. آیا اینجا میتونیم از این، ببینید در این بحث قاعده تا حالا اونجا آمدیم، یک تنجز اکثر و علم به اصطلاح برای علم همه اکثر، 2 براعت از اکثر اضافه کنیم، 3 قاعده ید را بقیهش هم مالکم، ولی در اینجا قاعده ید در مقابلش علم اجمالی قرار گرفته که یا این مال تو نیست یا مال این، چیکار کنیم؟ اینجا نمیتونیم این رو محکوم این بیان گذشته قرار بدیم، بلکه یا باید به قول آقا قرعه بندازیم، کسانی که در بحث مجهول المالک قائل به قرعه شده، اونی که فی عدد محصور گفتن قرعه بزنیم، در مال محصورم ادله قرعه بگیریم، بین این و این میدونم، یکیش مال اون دونه، دیگری قرعه بگذنیم، مثل قرعه در غنم موتوه که اونجا مورد روایته، در جایی که یوجب و ضرر علی المالک. حالا اگر بتونیم از او یه قاعده کلی استنباط کنیم، این خودش میشه یک دلیل خاص بر قرعه در بحث علم اجمالی. علم اجمالی که عمل به علم اجمالی، تنجز علم اجمالی، یوجب و ضرر، شارع اومده یه راه دیگری قرار گذاشته. اگر میدونه یکی از این یک غنم در میان یک رمه یک غنم، یک گله غنم، صد تا غنم موتو است، باید بکشه، بسوزونه، چنین کنه، خب قاعده علم اجمالی میگه همه‌شو و این ضرر رو اونجا روایت دلیل حکم کرده بر اینکه قرعه بزنه. یکیش از او استنباط کنیم که اینجا میاد پای قرعه. حالا ادله عامه قرعه یا این دلیل خاصی که در مورد علم اجمالی داریم حکم به قرعه کنیم و یا نه طبق بحثی که قبلا کردیم اینه که نه، در اینجا باید تنصیف بشه. روایات تنصیف میگه بین دو تا گونیه، دهمنی یا بیستمنی، پس دهمنش مسلمه، دهمن دوم مشکوکه، اون من تنصیف بشه بین اون طلبکار و بین این کسی که مال دستشه. بله آقا، بله، بحثی که قبلا کردیم، اون بحث قاعده کلیه‌ای که از چند تا روایت برداشت کردیم که موردی که حقی بین دو نفره و معلوم نیست، اون حق مقدارش معلوم نیست، تنصیف بشه بین اون دو نفر. از اون بحث اونجا استفاده کنیم و اینجا بگیم تنصیف. البته معنای تنصیف اینه که اون یه گونی دهمنی که یقین داری، حالا فرض اینه، حالا گونی دهمنی بوده یا پونزهمنی بوده یا بیستمنی هم بوده، اختلط با اونای دیگه، یه گونی دهمنی رو باید بهش بدی، یه گونی بیستمنی هم تو انتخاب کن، حق انتخاب داری طبق بحث‌های قبلی، انتخاب کن، اون رو بیا تنصیف کنید بین خودت و بین او. این میشه نتیجه این بحث. حالا به اصطلاح تعبیرات بعضی از محشین متعرض این قسمت شدن، تنصیف و بحث دوران بین متباین، این رو یک تعبیراتشون گاهی یه تسامحاتی داره در این، منظورشون همینه، یعنی تنصیف اون مقدار مجهول و نامعلوم. این هم بحث دنجه. یه بحث دیگر هم بعضی از آقایون مطرح کردن مفصلم، که آیا این موارد اختلاط دو جوره. یه وقتی از اول به یک نحو غیر اختیاری مختلط شده بود، مال مختلط به دست من رسید از اول، یا در دست من اختلاط حاصل شد ولی به غیر اختیار من. مثلا باد آورد همین مثالی که زدیم اضافه کرد، یا مالی بود با هم دیگه من جدا گذاشته بودم مال غیر را مثلا، اما بچه آمده قاطی کرده با اموال دیگه، مقدارش هم میدونم، اما بله صاحبش رو میدونم اما مقدارش معلوم نیست، نمیدونم مالش قبلا گذاشته بودم توی یه پاکتی جدا، اصلا نشمرده بودم هم که برم بهش بدم، به همون شکل بچه یا خانواده مثلا خانم اومده جاری جارو کنه، اینا رو قاطی کرده با هم دیگه، حال نمیدونم اون مالم چقدره. اینا به سوء الاختیار نشده این اختلاط، یا قبلا در دست دیگری بوده همینجور به من رسیده، یا به عوامل غیر انسانی، یا به عامل غیر انسانی که در اختیار من نبوده. یه جور یه وقت این است که نه، خود من در اثر تسامح و تقصیر خود من این اختلاط حاصل شد، مال دیگه ای رو گرفتم نشمرده، مقدارش هم نمیدونم، بی خود مخلوط کردم با مال خودم. چه مناسبت؟ خود اون مخلوط کردنش کار غیر جایزی بود. یا نه جوری گذاشتم و بعد ننوشتم روش، معینش نکردم، علامتی روش نگذاشتم، به مرور زمان تأخیر کردم در تعدیهش، یادم رفت که حالا کدوم اینا مال اونه. نسیانی که در اثر تأخیر در تعدیه و باز تقصیر حاصل شده، آیا این دو مورد یکسان حکمش؟ حالا اگر گفتیم حداقل براهت از اکثر و ید بر این باقی، آیا اینا میتونیم در اینجا جاری کنیم یا نه؟ بعضی از آیین مفصل مطرح کردن و میگن این لا یلحق به سابق، برای اینکه اینجا نمیشه براءت جاری کرد، این حکم اول معین بوده و تنجز علیه و کذا و کذا، بنابراین اینجا جای براءت نیست. از این جهت وارد این بحث شده. ما فکر میکنیم اگر در این مسئله اکتفاء به حداقل دلیلمون تنها براءت بود، جای این بحث و گفتگو داشت. حالا بریم تو این بحث که آیا براءت شامل این گونه موارد میشه یا نمیشه. اگر شامل بشه خلاف منت علی الامه است، براءت جاری میشه، جای جاری میشه که مطابق منت باشه و اینجا رو شامل نمیشه، وارد اون بحثا بشه. اما وقتی که دلیل عمدمون در این قسمت متکل هو الید، یده بالاخره همه اینا تحت یده، نسبت به مقدار معلوم مال الغیر خارج عن الید، اما نسبت به مجهولش دلیل ید این موارد درش تفاوتی نمی کنه، به تقصیر باشه بدون تقصیر باشه هرچی، این ید الان، حالا این مالی که الان تو این صندوق هست به تقصیرن آمده اگر مال دیگری بوده یا نیامده، امام اینا رو استفسال نمی کنه. در قضیه ید این مسئله و این سابقه اختلاط تفاوتی نمیگذاره و لذا نیاز به این بحث روی اتکا، یعنی اونایی که قبلا صرفا به براءت تمسک میکردن جا داشت که این فرع رو به دنبالش بحث بکنن، اما وقتی نه دلیلمون براءت نیست و یده، نیازی به این بحث به نظر میرسه که نداشته باشه. ید اولگولی چه بسا هر یدی این احتمال رو داره، هر یدی این احتمال رو داره، چه بساش درستش نمی کنه.
من یقین دارم بعد فراموش کردم،
بله حالا نمیدونم کدومه، اما نسبت به مالم که ید دارم، اون مقدار مال مردمم یقینش این مقداره، نه میدونم یعنی قبلا یقین به بیشتر داشتم، این که مورد بحث نیست، نه پس نمیدونم کدومه، اختلاطش به این سهو و نسیان حاصل شده، در اثر نسیان مختلط شده، نه میدونم در اثر نسیان مختلط شده، والا یقین ندارم که بیشتر باشه، عدوانی کرده باشم، نه عدوانش به همین مقدار معلومه، حالا یا عدوان یا امانت یا هر جهت دیگر.
اگر با
یه براءت زمینه براءت گفتیم اثری نداره، لذا دردی رو دوا نکرد. بله ببینید، ید به اون مقداری که یقین دارم مال غیر خارج و نلیلیت، اونجا یجب علیک اداؤه، نسبت به این مقدار وقتی گفت ید مالکی دیگه احتیاج به براءت هم نداریم، مقدمه بر براءت.
یعنی
آدم باید خیلی
مقدمه
بدش ببره. شما دشمن علم هستی؟
نه اینا تفسیر داره، اگر از اول بگیرستن چرا داره باید فراموش کردن، اینجا نمیشه براءت.
چرا؟ بله براءت نشه، حالا فرض کنیم براءت دارم، نمیدونم چنین اشکالاتی در براءت بیاریم، اما الان من یاد دارم، علمم دارم به اون مقدارش که مال دیگری، بیش از این نسبت به این، اصلا حضرت شک در ملکیت مال کجاست؟ بالاخره شک در ملکیت این بقیه دارم، قاعده ید مجرا شک، اگر بدونم که مال خودمه که بگیر و ببند و بده دستان پهلوان، اون که ید دیگه نمیخوام که، آقا جان قاعده ید مال کجاست؟ اصلا موضوع قاعده ید کجاست؟ مالی را که حالا دیگری شک داره که مال منه، یا طبق این تعمیم مالی را که خودم شک دارم مال خودمه یا نه ولی در دستمه، این موضوع قاعده است. شک دارم، علمی که قبلا داشتم منحل شد به مقدار معلوم، منحله، یه مقدارش معلومه یه مقدارش مجهول مشکوک، معناش اینه که شک حاصل میشه. اون علم، اون علم تحلیل شد، یه مقدارش معلومه، بله کیسه دهمنیش هر چیزی حالا در غیر متباینش در اون اولیش دهمنش یقینیه نسبت به بیشتر از دهمن، اون کیلوی بعدش هم مشکوکه. شک قاعده یادم، موضوع شک، مورد شک. نه حالا بحث متباهی یه اشکالی دیگه بود که جداش کردیم، اونو ما جدا کردیم اضافه کردیم، بله اونو جدا کردیم، اما در همون اقل و اکثر که شما این اشکال مربوط به اون میشه. اما وقتی اشکال در متباین این پذیرفتیم دیگه نیاز به این نداریم، کل متباین این میگیم یجب و فیل احتیاط، چه اونجایی که به سوء اختیار باشه چه به حسن اختیارش، به حسن اختیارش هم میگیم یجب و احتیاط، اون خارج اون کلام دیگه. پس یرج و این تفصیل لو اثر در مورد اقل و اکثر، در مورد اقل و اکثر میگه قاعده ید محکمون. همینطوره که فکرشو بکنید، این شقوقشو جدا کنید، مخلوط به هم مشکل همه اینه که همه این علمامون کلش جهلون، همش از این قبیل. خب این مسئله هم، این فرد تمام. تا به ها پس سه فرد رو متعرض شدیم، اون جایی که مقدار رو بداند و مالک رو هم بداند، فرد اول، اون جایی که مقدار رو میداند و مالک فی ام نمیداند، فرد دوم. فرد سوم هم اون جایی که مالک رو میداند و مقدار رو نمیداند، این فرقی که امروز بحث کردیم. من صورت چهارم، مالی که میدانم درش مقداری حرام مختلطه، اما نه مقدارش رو میدانم و نه مالکش را، اینجاست که مشهور فرمودن یخرج منه الخمس المال المختلط بالحرام مع عدم تمیز صاحبهی اصلا ولو فی عدد محصور، حتی بین چند نفرم نمیدانم، و عدم العلم بقدرهی، اونم اصلا حتی مقدار علم اجمالی هم ندارم، اینجا فانه یخرج منه الخمس، خمس باید بده و چند بقیه حلال. و این صورتی که به این مناسبت بحث سور اربعه در این باب خمس مطرح شده، در ترتیب تحریر این صورت اول مطرح شده، نه تنها در تحریر، در همه کتب فقهی که در باب خمس این مسئله رو مطرح کردن، اولش مجهوله این رو مطرح کردن، بعد سراغ اون سور رفتن. ولی خب روز اول عرض کردیم به یه مناسباتی با اونا رو مقدم داشتیم، حالا تا برسیم به این بحث و انشالله فردا بیاری خدا.